صفحه 821. و اما نتیجه‌ای که من می‌گیرم این می‌باشد که خداوند پدرم را به جرم گناهان دوره گذشته‌اش زمین گیر کرد، فقط او را مشمول غضب خود قرار داد و نخواست که سایر اعضای خانواده ما گرفتار اقدامات پدرم شوند، و لذا من و فرزندانم با سعادت زندگی خواهیم کرد. کنت وقتی این حرف را می شنید در حال تبسم بود، ولی در ته قلب مونت کریستو غرشی به وجود آمد که از دهانش خارج نشد، و اگر آن غرش از دهان مونت کریستو خارج می گردید و به گوش ویلفور می رسید، آن مرد از فرط بیم می گریخت. دادستان پادشاهی که از چند لحظه قبل سر پا حرف می زد زیرا می خواست برود، گفت: آقای کنت، من از شما خداحافظی می کنم و می روم، ولی یادگاری خوش و مغرون به قدر شناسی از ملاقات شما دارم و امیدوارم روزی که شما مرا بهتر شناختید برای قدردانی چون من قاضی با ارزشی شوید، و بدون خودستایی می گویم که من مردی بی سر و پا نیستم. نکته دیگر که باید به شما بگویم این است که شما خانم مرا دوست همیشگی خود کرده اید و وی تا زنده است مساعدت شما را فراموش نخواهد کرد. کنت برای ابراز تشکر سر فرود آورد و بعد ویلفور را تا درب اتاق مشایعت نمود و دادستان پادشاهی از آنجا به سوی کالسکه خود رفت و سوار گردید و کالسکه‌اش به راه افتاد. وقتی ویلفور ناپدید شد، کنت مثل کسی که یک وزنه سنگینی را از روی سینه‌اش برداشته باشند، آهی عمیق کشید و تبسمی کرد و به خود گفت: تا حالا من مجبور بودم که با این مرد حرف بزنم و قلب من بر اثر مذاکره با این شخص پر از زهر گردیده و لازم است که این زهر را به وسیله یک پادزهر قوی از بین ببرم، و پادزهری که می تواند زهر این مرد را از بین ببرد دیدار دوستان است. آن وقت مونت کریستو زنگ زد و علی را طلبید و به او گفت که من نزد خانم می روم و کالسکه من تا نیم ساعت دیگر باید حاضر باشد. صفحه 822، فصل 49، هایده. وقتی علی آمد تا دستور ارباب خود را دریافت نماید، مشاهده کرد که کنت تبسم می نماید و رخساره اش نشان می دهد که خوشوقت می باشد. اگر علی چند لحظه قبل از آن، یعنی پیش از رفتن ویلفور، ارباب خود را می دید، می فهمید که مونت کریستو گرفته است و به کسی شباهت دارد که گرفتار یک بدبختی شده باشد. در واقع کنت از مذاکره با مردی چون ویلفور ناراحت بود، ولی همین که دادستان پادشاهی رفت و کنت به خود گفت که باید زهر ملاقات با آن مرد را به وسیله یک پادزهر از بین ببرد، صورتش شکفت و متبسم گردید، زیرا به یاد دوستانی افتاد و آن دوستان عبارت بودند از کسانی که در خیابان مله میزیستند و به نام ماکسیمیلین و جولی و امانوئل خوانده میشدند. خوانندگان ما در فصول گذشته این سرگذشت این اشخاص را شناختند و ما باز راجع به آنها صحبت خواهیم کرد. علی بعد از اینکه ارباب خود را بشاش و متبسم دید، بعد از دریافت دستور با نوک پا از اتاق خارج شد که مبادا اگر سریع حرکت کند افکاری فرح بخش که برای کنت به وجود آمده است از بین برود و مونت کریستو مکدر گردد. بعد از رفتن علی، قبل از اینکه مونت کریستو به خیابان مله نزد دوستان برود، بهتران دید که از دوستی که در خانه داشت ملاقات نماید و بدین ترتیب خود را برای ملاقات دوستان دیگر مهیا کند. آن موقع ظهر بود و دوست مونت کریستو موسوم به هایده در آپارتمان خود که از آپارتمان کنت جدا بود به سر می برد. آپارتمان هایده را مطابق مشرق زمین مبله کرده بودند، بدین ترتیب که تمام اتاقها قالیهای مشرق زمین داشت و دیوارها به وسیله پارچه های زرین مزین می شد و در هر اتاق یک نیمکت راحتی کم ارتفاع دیده می شد که تقریبا اطراف اتاق را در بر می گرفت و روی نیمکت راحتی مزبور ده‌ها دوشک کوچک و به اصطلاح کوسن گذاشته بودند تا هر کس که روی نیمکت راحتی می نشیند هر طور که مایل است از آنها استفاده نماید. توضیح حاشیه: مترجم از بکار بردن کلمات خارجی در ترجمه های خود نفرت دارد، ولی کلمه کوسن بر وزن سوسن امروز یکی از کلمات رایج زبان فارسی شده و در تمام خانه های تهران و ولایات به دوشک های کوچک که روی نیمکت راحتی نهاده می شود کوسن می گویند و به همین جهت این کلمه را به کار بردیم. ادامه متن: هایده که یونانی بود 3 خدمتکار فرانسوی و 1 خدمتکار یونانی داشت و مونت کریستو به زنهای فرانسوی گفته بود که طوری احترام هایده را نگاه دارند که گویی به این ملکه است. خدمتکاران فرانسوی پیوسته در اتاق نزدیک اتاق خانم خود به سر می بردند و هر وقت که هایده با آنها کاری داشت یک زنگ زرین کوچک را به صدا در می آورد و به وسیله خدمتکار یونانی خیش که قدری زبان فرانسوی را می دانست اوامر خود را به خدمه فرانسوی ابلاغ می نمود. در آن روز هایده در یکی از اتاقهای دورافتاده آپارتمان خود به سر می برد و آن اتاقی بود مدور که روشنایی از سقف آن وارد اتاق می شد. در سقف آن اتاق چیزی شبیه به یک گنبد کوچک ولی از شیشه و آن هم شیشه های قرمز رنگ روشن وجود آورده بودند و یک روشنایی کم رنگ از آنجا به داخل اتاق هایده می تابید، ولی به قدر کافی اتاق را روشن می نمود، به طوری که هر کس وارد اتاق می شد می توانست در نظر اول هایده را ببیند و به زیبایی شرقی خیره کننده او پی ببرد. هایده چند کوسن از اطلس آبی رنگ مزین به یراقه های نقره فام را بر زمین نهاده، روی آنها از یک پهلو دراز کشیده و به نیمکت راحتی تکیه داده و دست راست را زیر سر نهاده، با دست چپ گاهی یک نی قلیان پیشدار را به لب می برد. لبه نی قلیان از مرجان بود و وقتی هایده آن را به دو لبه سرخ رنگ نزدیک می کرد مثل این بود که نی مرجان را وارد حقه ای از مرجان می نماید. زن جوان بعد از این که نی قلیان را به لب نزدیک می کرد نفسی به آن می زد و یک دود معطر که در آب عطرآلود قلیان شسته شده بود از دهان زیبای وی خارج می گردید. طرز خوابیدن هایده از نظر یک زن اروپایی خوب نبود، برای این که خانمهای اروپایی نه روی زمین دراز می کشند و نه قلیان تدخین می نمایند. لیکن اگر یک زن با مرد مشرق زمین وارد اتاق مزبور می شد و مشاهده می کرد که هایده به آن شکل خوابیده هیچ حیرت نمی نمود. لباس هایده هم مثل طرز دراز کشیدن او مشرق زمینی بود و مانند زنهای یونانی یک شلوار از اطلس سفید دارای گلهای سرخ به پا داشت، ولی دو پای زیبای او روپوش نداشت و درون کفش‌های راحتی موسوم به صندل از مخمل قلاب دوزی و مروارید دوزی شده آهسته بازی می‌کرد. پیراهن هایده عبارت بود از جامه‌ای دارای راه‌های پهن سفید و سیاه با آستین‌های فراخ که به رسم یونان جلوی آستین را باز گذاشته بودند. این جامه سنجاقی از نقره و دکمه‌هایی از مروارید داشت. روی این جامه هایده یک نیمتنه کوچک و شاید بهتران باشد که بگوییم یک جلیقه در بر داشت، ولی طوری آن لباس را دوخته بودند که سینه و گردن زن جوان نمایان می شد. این جلیقه یک نیمتنه کوچک زیر سینه های کوچک هایده دکمه می خورد و 3 دکمه الماس داشت. زیر این جلیقه و بالای شلوار یک کمربند پهن دارای الوان درخشنده و رشته‌های ابریشمین و آویخته کمر آن زن را در بر می‌گرفت و طوری آن لباس بر اندام هایده زیبنده بود که هر زن پاریسی که لباس مزبور را می‌دید آرزو می‌کرد که مانند هایده باشد و بتواند آن لباس را دربر کند. هایده یک شب کلاه زردوزی مزین به مروارید را کج بر سر نهاده بود و زیر شب کلاه در آن قسمت که کج می شد یک گل سرخ به چشم می رسید و طوری آن شب کلاه زردوزی و گل سرخ گیسوی سیاه و چون شبق زن جوان را به جلوه در می آورد که چشم از دیدارش سیر نمی گردید و گیسوی سیاه آن زن از فرط مشکی بودن آبی رنگ دیده می شد. اگر ما بخواهیم قیافه هایده را وصف کنیم باید بگوییم که زیبایی او زیبایی یونانی بود و چشمهای سیاه و درشت و مژگانی بلند با بینی راست و متناسب و دهان کوچک، دستهای مرجانی و دندانهایی چون مروارید داشت. علاوه بر زیبایی چهره و اندام و لباس، بهار جوانی قیافه آن زن را طوری شاداب کرده بود که هر که وی را می دید چند لحظه او را می نگریست که بتواند بیشتر زیبایی وی را مورد تقدیر قرار بدهد و بیش از 19 یا 20 سال از عمر هایده نمی گذشت. مونت کریستو قبل از اینکه وارد اتاق آن زن جوان شود به خدمتکار یونانی او گفت از خانم اجازه بگیرد و هایده به جای اینکه اجازه ورود بدهد به خدمتکار خود گفت پرده ای را که مقابل درب ورود بود عقب بزند و بعد از اینکه پرده عقب رفت و کنت وارد اتاق شد هایده برخاست و نشست و لوله قلیان را رها نمود و دستش را به طرف کنت دراز کرد و به زبان یونانی گفت برای چه وقتی میخواهی وارد اتاق من شوی اجازه میگیری؟ مگر تو خداوندگار من نیستی؟ و مگر من کنیز تو نمیباشم؟ و آیا یک خداوندگار وقتی میخواهد وارد اتاق کنیز خود شود اجازه میگیرد؟ کنت تبسم کرد و گفت هایده آیا شما میدانید که ما اینک در فرانسه هستیم؟ و لذا هایده سخن مونت کریستو را قطع کرد و گفت برای چه مرا با عنوان شما طرف خطاب قرار می دهید؟ و برای چه نمی گویی تو؟ و آیا چون من مرتکب خطایی شده ام برای اینکه مرا تنبیه نمایید عنوان تو را به کار نمی بری؟ و اگر مرتکب خطایی شده ام مرا طوری دیگر تنبیه کن؟ مونت کریستو گفت بسیار خوب هایده و من تو را با عنوان تو طرف خطاب قرار می دهم و می گویم آیا تو می دانی که ما اینک در فرانسه هستیم و تو آزاد می باشی؟ هایده گفت منظورت از این حرف چیست؟ مونت کریستو اظهار کرد منظورم این است که تو آزادی داری و می توانی مرا ترک کنی. هایده پرسید برای چه تو را ترک بکنم؟ مونت کریستو گفت ما وارد کشوری شده ایم که می گویند مهد آزادی می باشد و تو در این کشور کسانی را خواهی دید و ممکن است که میل کنی که از من جدا بشوی. هایده گفت من میل ندارم که هیچ کس را ببینم. مونت کریستو گفت با این که تو میل نداری کسی را ببینی ممکن است که بر حسب اتفاق چشم تو به جوانهایی زیبا بیفتد و خواهان یکی از آنها بشوی و بخواهی بروی و با او زندگی نمایی و من میل ندارم که از تأمین منظور تو جلوگیری نمایم. هایده گفت زیباترین مرد که من دیدم تو هستی و من جز پدرم و تو هیچ کس را دوست نداشتم و نخواهم داشت. کنت گفت طفلک من تو از این جهت جز پدرت و من کسی را دوست نداشته ای که هیچ مرد را ندیده ای. هایده گفت من احتیاج ندارم که مردی دیگر را ببینم برای این که می دانم هیچ کس به قدر پدرم و تو مرا دوست نخواهد داشت و پدرم مرا مایه شادمانی و امیدواری می خواند و تو مرا محبوب خود یا عشق خود می خوانی و هر دو یعنی پدرم و تو مرا طفلک من یا طفلک عزیز می خواندید و من خود را سعادتمند می دیدم و امروز هم سعادتمند می بینم. مونت کریستو پرسید هایده آیا پدرت را به خاطر داری؟ زن جوان دست را روی چشم و بعد روی قلب خود نهاد و گفت بله او را به خاطر دارم او چشم و قلب من است یعنی نه منظرش را فراموش می نمایم و نه یادش را. کنت پرسید: هایده، من در کجای تو هستم و جای من در کجا می باشد؟ زن جوان گفت: تو در همه جای وجود من مکان داری و سر و پایم جای توست. مونت کریستو دست هایده را گرفت و خواست ببوسد، ولی دختر جوان که ساده بود و نمی دانست که در اروپا مردها دست زنها را می بوسند، پیشانی خود را جلو آورد و مونت کریستو پیشانی هایده را بوسید. سپس گفت: هایده، تو در این خانه نه فقط آزاد هستی، بلکه خانم این خانه، بلکه ملکه اینجا می باشی و هر تصمیم که بگیری اجرا خواهد شد. تو می توانی این لباس را که در برداری باز بپوشی، یا این که لباس اروپایی در برنمایی، و می توانی از این خانه بیرون بروی و با هر کس که مایل هستی معاشرت کنی. هر موقع که می خواهی از منزل خارج شوی، دستور بده که کارسکت را ببندند و کارسکه تو به زودی حاضر خواهد شد و به اتفاق علی و میرتو هر جا که بخواهی می روی و من فقط از تو یک درخواست دارم. هایده پرسید: درخواست تو چیست؟ مونت کریستو گفت: درخواست من از تو این است که راجع به سوابق خود در هیچ جا و با هیچ کس صحبت نکن و هرگز اسم پدر بزرگوار و مادر معصوم و بیچارت را بر زبان نیاور. هایده گفت: مولای من، به تو گفتم که من به ملاقات کسی نمی روم و کسی را در خانه خود که خانه تو می باشد نمی پذیرم تا این که راجع به سوابق خود با اشخاص صحبت کنم. مونت کریستو گفت: هایده، اگر ما در مشرق زمین بودیم، این نوع زندگی که تو داری یک زندگی عادی به شمار می آمد. ولی اینجا پاریس پایتخت فرانسه است و در اینجا شاید یک زن جوان نتواند مثل زنهای مشرق زمین قدم از خانه بیرون نگذارد و خود را از همه دور نگاه دارد. بنابراین به عقیده من عیب ندارد که تو برنامه زندگی خود را قدری تغییر بدهی و همانطور که در ایتالیا و اسپانیا از خانه خارج می شدی و به تماشاخانه می رفتی و در شهرها گردش می کردی، در اینجا نیز از خانه بیرون بروی و گردش کنی و راجع به وضع زندگی مردم این کشور مطالعه نمایی و این مطالعات چه تو در اروپا باشی و چه در به شرق برگردی برایت مفید خواهد بود. دختر جوان چشمهای زیبای خود را که قدری عشق در آن جمع شده بود به صورت کنت دوخت و گفت: مولای من، تو گفتی ممکن است که به شرق برگردم و آیا قصد داری که مرا ترک کنی و به وطنم یعنی مشرق زمین بفرستی؟ مونت کریستو گفت: نه طفلک عزیزم، و من هرگز تو را ترک نخواهم کرد، به دلیل اینکه یک درخت هرگز قنچه و گل خود را ترک نمی کند، بلکه این گل است که درخت را ترک می نماید. هایده گفت: مولای من هرگز تو را ترک نخواهم کرد، برای اینکه یقین دارم دور از تو نخواهم توانست به زندگی ادامه بدهم. مونت کریستو گفت: طفلک من، 10 سال دیگر من مردی سال خورده خواهم شد، ولی 10 سال بعد هنوز بحبوحه جوانی تو می باشد و تو چطور می توانی آن موقع با من زندگی کنی؟ هایده گفت: پدر من پیر مردی بود دارای ریش سفید و بلند و 60 سال از عمرش می گذشت، ولی من او را از تمام جوانهایی که به نظرم می رسیدند زیباتر می دیدم. مونت کریستو بعد از قدری سکوت پرسید: هایده، آیا فکر می‌کنی که بتوانی با وضع این شهر کنار بیایی؟ یعنی در اینجا به تو خوش بگذرد؟ هایده گفت: آیا من در آینده تو را خواهم دید؟ مونت کریستو گفت: بله، و من هر روز نزد تو خواهم آمد. هایده گفت: در این صورت برای چه فکر می‌کنی که من عادت به این زندگی نخواهم کرد؟ مونت کریستو گفت: من از آن بیم دارم که تو در این خانه کسل شوی. هایده گفت: من در این خانه کسل نمی شوم، برای این که در بامداد فکر می کنم که تو نزد من خواهی آمد و این فکر مرا مسرور می نماید، و بعد از این که شب شد فکر می‌کنم که در آن روز تو به ملاقات من آمدی و این فکر تا بامداد روز دیگر مرا مسرور می‌کند. از این گذشته وقتی من تنها هستم به تماشای تابلوهایی که در این اتاق و خانه هست مشغول می‌شوم و منظره‌های امارات تاریخی یونان و کوه اولمپ را می‌بینم و با مشاهده این مناظر مشغول می‌شوم. از این دو گذشته در قلب من سه احساس وجود دارد که مانع از این است که من کسل شوم و یکی از این سه عبارت است از اندوه من که ناشی از وقایع خانوادگی است و تو چون می‌دانی علت اندوه من چه می‌باشد توضیح نمی‌دهم. احساس دوم عبارت است از عشق نسبت به تو و احساس سوم حق‌شناسی است. توضیح حاشیه: کوه اولمپ که هنوز در یونان به همین اسم باقی است، کوهی بود که بنابر عقیده یونانی‌های قدیم خدایان در قله آن کوه زندگی می‌کردند. ادامه متن. مونت کریستو گفت: هایده، تو یکی از دختران برجسته یونان هستی و هر کسی که تو را ببیند فکر می‌کند که از نسل رب النوع‌های قدیم یونان می‌باشی، چون تمام صفات برجسته آنها در تو وجود دارد و من به تو اطمینان می‌دهم نخواهم گذاشت که جوانی تو تباه شود، زیرا اگر تو مرا مثل پدر خود دوست می‌داری من نیز تو را مانند فرزند خیش دوست می‌دارم. هایده گفت: مولای من، تو در خصوص عشق من نسبت به خود اشتباه می‌کنی. برای اینکه عشق من نسبت به تو با عشقی که من به پدرم داشتم تفاوت دارد. وقتی پدر من فوت کرد من خیلی قصه خوردم و عزادار شدم، ولی از مرگ پدر جان تسلیم ننمودم و زنده ماندم. ولی هرگاه تو زندگی را بدرود بگویی بدون تردید خواهم مرد. مونت کریستو دستش را به طرف دختر جوان دراز کرد و هایده طبق عادت خود دست کنت را بوسید و آن وقت مونت کریستو از اتاق هایده بیرون رفت. کنت با ملاقات مزبور زنگ ملاقات با ویلفور را از خاطر زدود و خود را برای دیدار دوستان یعنی مورل و اعضای خانواده او آماده کرد و هنگامی که از آپارتمان هایده بیرون می رفت این شعر را زمزمه می نمود: جوانی گلیست که میوه‌اش عشق است و خوشا به حال باغبانی که به تدریج شاهد رسیدن آن میوه باشد و بعد از آن که رسید آن را بچیند. بر حسب دستور مونت کریستو کالسکش را آماده کرده بودند و کنت سوار کالسکه شد و به راه افتاد. صفحه 828 فصل 50 خانواده مورل. کنت با کالسکه خود در چند دقیقه به خانه شماره 7 خیابان مله رسید و مشاهده کرد که خانه مزبور یک منزل دلگشا می باشد و نمای سفید رنگ دارد و مقابل عمارت آن یک حیاط واقع شده که دارای دو تپه کوچک گلکاری است. بعد از اینکه کالسکه مقابل حیاط توقف کرد، مردی که معلوم بود دربان است درب منزل را گشود تا کالسکه وارد حیاط شود. کنت همین که او را دید دانست که کوکلس است، ولی آن مرد کنت را نشناخت، برای اینکه گفتم که وی یک چشم داشت و کنت را 9 سال قبل دیده بود و در ظرف 9 سال نور یگانه چشم وی ضعیف گردید و لذا نتوانست که کنت را بشناسد. کالسکه کنت بعد از اینکه در بازگردید وارد حیاط شد و راننده کالسکه خواست دور بزند تا اینکه آن را جلوی عمارت نگاه دارد. در آن حیات یک حوض وجود داشت که فواره‌ای در آن فرو می‌ریخت و راننده برای این که بتواند کالسکه را جلوی عمارت متوقف نماید با دقت زیاد اطراف حوض پیچید. به مناسبت وجود آن حوض که ماهی‌های سرخ و زرد در آن شناور بودند، سکنه آن محل خانه مزبور را ورسای کوچک می‌خواندند. توضیح حاشیه: کاخ ورسای در نزدیکی پاریس حوض‌ها و فواره‌های متعدد داشت و سکنه محل به مناسبت وجود حوض و فواره در آن خانه آن را ورسای کوچک می‌خواندند. ادامه متن. و الا امارت خانواده مورل عبارت بود از یک امارت سه طبقه که اگر طبقه اول آن را که با کف خیابان موازی به شمار می آمد به حساب نیاوریم، یک امارت دو طبقه محسوب می گردید و بالای دو طبقه مزبور انبارها قرار گرفته بودند. توضیح حاشیه: در فرانسه زمین مانند گیلان و مازندران مرطوب است و لذا انبار منازل را که باید در آن آذوقه ذخیره شود، مثل منازل روستایی گیلان در فوقانی ترین طبقه امارت به وجود می آورند. ادامه متن. وقتی امانوئل و همسرش امارت مزبور را خریداری کردند، مشاهده کردند که در باغچه‌ای وسیع که عقب امارت واقع شده، یک سرپوشیده بزرگ وجود دارد که می توان از آن برای کارگاه استفاده کرد و آن سرپوشیده هم به دو قسمت تقسیم می گردید. امانوئل وقتی آن سرپوشیده را دید، تصمیم گرفت که سرپوشیده مزبور و قسمتی از باغچه وسیع را اجاره بدهد. لذا یک دیوار وسط باغچه به وجود آورد و قسمتی از آن را منظم به سرپوشیده کرد و سرپوشیده مزبور را اجاره داد. بدین ترتیب آن مرد توانست از این را محلی برای درآمد به دست بیاورد بدون اینکه مستأجر سرپوشیده مزاحم اهل خانه باشد. برای اینکه دیوار مزبور که وسط باغچه احداث شد، آنجا را مبدل به دو خانه مجزا کرد و خانواده مورل در خانه خودشان طوری به راحتی زندگی می‌کردند که گویی اشراف محله سن ژرمن در یکی از کاخهای خیش زندگی می نمایند. مبل اتاق غذاخوری آن خانواده از چوب بلوط ساخته شده بود و مبل سالن یا اتاق پذیرایی را با چوب فوفل ساخته بودند و پرده ها و تزئینات دیگر سالن را از مخمل آبی رنگ انتخاب کردند. علاوه بر اتاقهای معمولی در آن امارت، یک اتاق تحریر نویسی برای امانوئل احداث کردند. ولی آن مرد پیر هرگز در اتاق مزبور پشت میز تحریر نمی نشست و کار نمی کرد. یک اتاق هم به اسم اتاق موسیقی جهت جولی احداث نمودند که به آنجا برود و موسیقی بنوازد. اما آن زن جوان موسیقی دان نبود تا علاقه به نواختن آن داشته باشد. این اتاقها که گفتیم در طبقه اول امارت بود و طبقه دوم آن خانه اختصاص به سکونت ماکسیمیلین مورل داشت. اتاقهای طبقه دوم مانند اتاقهای طبقه اول عبارت بود از یک سالن پذیرایی و یک اتاق غذاخوری و یک خوابگاه و یک اتاق تحریر و مطالعه. با این تفاوت که ماکسیمیلین مورل اتاق غذاخوری را مبدل به اتاق بیلیارد کرد و دوستان خود را می آورد و در آن اتاق بازی بیلیارد می کردند. در آن روز که کنت وارد خانه مزبور گردید، ماکسیمیلین مورل مشغول کشیدن سیگار بود و نزدیک استبل مراقبت می نمود که اسب او را خوب تیمار کنند. وقتی کالسکه کنت مقابل امارت توقف کرد، کوکلس درب کالسکه را گشود و باتیستین که جلوی کالسکه کنت نشسته بود فرود آمد و از کوکلس پرسید که آیا آقای هربو و خانم ایشان و آقای ماکسیمیلین مورل تشریف دارند و آقای کنت دو مونت کریستو را میپذیرند یا نه. وقتی مورل اسم مونت کریستو را شنید، سیگار خود را انداخت و به طرف میهمان دوید و با صدای بلند و شعف بسیار گفت: ما با کمال مسرت و افتخار آقای کنت دو مونت کریستو را میپذیریم. سپس با همان مسرت و هیجان اظهار کرد: آقای کنت، نه یک بار بلکه صد بار از شما تشکر میکنم که وعده خود را فراموش نکردید و به این خانه تشریف آوردید. طوری بیان مورل صمیمانه بود و چنان دست میهمان را با محبت فشرد که صمیمیت او در قلب کنت اثر کرد و بر او محقق گردید که مورل از دیدار او خوشبخت شده و سایر سکنه خانه هم ممکن است خوشبخت شوند. مورل با همان نشاط و شعف به کنت گفت: بیایید تا من راهنمای شما بشوم و شما را نزد خواهر خود ببرم، زیرا خوب نیست که خدمه خانه راهنمای شما شوند. خواهر من اکنون در باغچه می باشد و مشغول قطع گلهای پژمرده سرخ است و شوهرش امانوئل در شش قدمی او به خواندن دو روزنامه لاپرس و لدبا اشتغال دارد و هر روز این دو روزنامه را می خواند. این زن و شوهر به قدری به هم علاقه دارند که هر جا که زن باشد شوهر بدون شک در همان حدود است و در هر نقطه که شوهر یافت شود زنش را می توان در آن نزدیکی دید. وقتی کنت به راهنمایی مورل وارد باغچه شد، یک زن جوان و تقریباً 25 ساله را که یک روب دو شامر ابریشمین بر تن داشت و با قیچی گلهای پژمرده را از یک یک بوته گل سرخ قطع می کرد، سر را بلند نمود. این زن همان جولی و دختری بود که در جلد اول این سرگذشت ما او را به خوانندگان معرفی